نوه بامداد به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مراسم ادای سوگند حسن روحانی با حضور 10 رئیس جمهور برگزار میشود. ده ها هزار نفر در پایتخت تونس در حمایت از حزب اسلامگرای حاکم دست به تجمع زدند. و معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که به مصر سفر کرده است با مقام‌های دولت موقت آن کشور گفتگو کرد. مراسم ادای سوگند حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران قرار است روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران برای اولین بار با حضور شماری از مقام‌ها و هیئت‌های خارجی که به تهران سفر کرده اند برگزار می شود. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری فارس گفته است که در این مراسم از جمله 10 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر، 6 رئیس مجلس و بیش از 20 وزیر حضور دارند. همچنین قرار است پس از پایان مراسم ضیافت شامی در کاخ موزه سعدآباد برگزار شود. پلیس راهنمایی و رانندگی تهران محدودیت‌های ترافیکی در اطراف میدان بهارستان و کاخ موزه سعدآباد اعلام کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین انتصاب مسئولان دولت 11 طی حکمی محمد نهاوندیان را به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب کرد. آقای نهاوندیان پیش از این ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت. همچنین بنابر برخی گزارش‌ها حسین فریدون و تیمور علی عسکری نیز به ترتیب به عنوان رئیس دفتر بازرسی و معاون پارلمانی رئیس جمهور منصوب شدند. دوره 4 ساله ریاست جمهوری آقای روحانی از روز شنبه و با تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رسما آغاز شد. اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه طی حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به حادثه سد کارون کرد. در جریان واژگون شدن یک دستگاه مینیبوس در آبهای سد کارون 3 که روز چهارشنبه 9 مرداد ماه رخ داد 12 تن کشته شدند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار اعزام هیئتی ویژه به منطقه برای بررسی همه‌جانبه این حادثه شده است. در همین ارتباط گزارش رضا ولیزاده را بشنویم.
آنها 12 نفر بودند، 7 کودک و 5 زن. کوچکترینشان نامش دریا بود و 2 سال داشت. مسنترینشان هم نامش گلبس بود و 48 ساله. البته 4 مرد هم همراهشان بودند. همگی درست رأس ساعت 5 عصر روز چهارشنبه 9 مرداد سوار مینیبوسی که به جای پل روی یک لنج یدک‌کش و موج‌های دریاچه پشت سد کارون 3 سوار بود. روایت ها درباره غرق شدنشان متناقض است. حبیب الله جعفری معاون نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان به خبرگزاری ایسنا گفته متاسفانه راننده مینیبوس مسائل ایمنی را رعایت نکرده، ماشین در وضعیت خلاص بوده و با پهلو گرفتن لنج در دریاچه افتاده است. اما سرهنگ مهماندار رئیس پلیس راه کشور علت حادثه را در گفتگو با خبرگزاری مهر خرابی لنج و واژگونی آن در وسط آبهای پشت سد کارون 3 دانست. علت حادثه هرچه بود وقتی مینیبوس در دریاچه غرق شد 4 مسافر مرد تقلا کردند و خودشان را به سطح آب رساندند، اما از زنها و بچه ها هیچ خبری نشد. همان شب صدا و سیمای استان خوزستان به نقل از یک مقام مسئول در استانداری خوزستان مقصر بودن راننده مینیبوس را علت احتمالی حادثه اعلام کرد. یک باره عده عوامل ناشناس ادامه فعالیت خبرنگاران محلی را در دهدز و نوار ساحلی دریاچه سد کارون 3 متوقف کردند و چنان که سایت محلی ایبنا نیوز نوشت اینترنت منطقه به طور ناگهانی قطع شد و شبکه تلفن همراه هم با اختلال مواجه شد. راننده مینیبوس و ناخدای لنج به عنوان مقصر بازداشت شدند، اما امام جمعه شهرستان ایزه سید کمال موسوی مقصر اصلی را مسئولان دانست و گفت اسرائیل همین گونه غزه را در محاصره قرار نداده بود که برخی مسئولان وزارت نیرو استانداری خوزستان و به خصوص مسئولان شرکت دولتی آب و نیرو مردم روستاهای منطقه را در محاصره قرار دادند. به گفته او از زمان آبگیری سد کارونسه در سال 1383 پل گدار شهبیر به زیر آب رفت و به این ترتیب تنها راه ارتباطی 15 روستای شمال شرقی شهرستان ایزه از جمله روستاهای سادات حسینی و میرحمت غریبی ها از بین رفت. امام جامعه شهرستان ایزه در مراسم نماز جمعه گفت که مردم این منطقه قبل از آبگیری سد کارونسه جاده، پل، آسایش، امنیت و کار و زمین های کشاورزی داشتند ولی اکنون همه را از دست دادند. به گفته او از بین رفتن پل گدار شهپیر و نبود لنج برای جابجایی در طول 24 ساعت باعث مرگ ده‌ها بیمار قلبی، زنان باردار و موارد دیگر شده است. احداث سد کارونسه که ساخت آن در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد، 820 میلیارد تومان هزینه داشت و به گفته حسین شریفی، نماینده شهر اهواز در مجلس، حتماً در زمان احداث وضعیت تردد روستاییان بررسی شده و باید پرسید چرا پس از این همه سال مسیرهای تردد احداث نشده است.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید. با خبرها ادامه میدیم و بار دیگه برمیگردیم و گزارشی از ایران خواهیم داشت. ده ها هزار تن از هواداران حزب اسلامگرای حاکم در تونس روز شنبه در حمایت از این حزب به خیابان‌های پایتخت تونس آمدند. به نوشته خبرگزاری‌ها تظاهرات روز شنبه بزرگترین تجمع در این کشور از دو سال پیش که بهار عربی در آن کشور آغاز شد به شمار می‌رود. تظاهرات روز شنبه به دعوت دولت تونس و در واکنش به تظاهرات گروه‌های مخالف در طول یک هفته گذشته برگزار شد. از حدود 10 روز پیش که محمد براهمی، سیاستمدار چپگرای تونس، به ضرب گلوله به قتل رسید، تونس شاهد تظاهرات گروه‌های مخالف دولت بوده است. در تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی در مصر، فرستادگان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به قاهره سفر کردند. ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه ابتدا با اعضای اخوان المسلمین و شاخه سیاسیش حزب آزادی و عدالت دیدار کرد و پس از آن با نبیل فهمی، وزیر خارجه دولت موقت مصر، به گفتگو نشست. در دیدار آقای برنز با وزیر خارجه مصر، برناردینو لئون، فرستاده اتحادیه اروپا نیز حضور داشت. به رغم اخطار دولت موقت مصر، تحصن هزاران تن از هواداران محمد مرسی در دو محل در قاهره همچنان ادامه دارد. اما در ایران، رئیس پلیس امنیت اخلاقی از شناسنامه دار شدن آنچه که زنان خیابانی نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود زاهدیان افزود تمام زنان خیابانی که دستگیر می شوند سوابقشان در پلیس ثبت می شود و پس از آن تحت رصد قرار می گیرند. گزارش رضا جمالی را بشنوید.
زنان خیابانی در ایران شناسنامه دار می شوند. این را مسعود زاهدیان، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی می گوید. به گفته سرهنگ مسعود زاهدیان، تمام زنان خیابانی که دستگیر می شوند دارای شناسنامه ای خواهند شد که طبق آن تمامی سوابقشان در پلیس ثبت می شود و پس از دستگیری هم تحت رصد قرار می گیرند. آنطور که رئیس پلیس امنیت اخلاقی می گوید، قرار است تمامی زنان خیابانی در تهران تحت پوشش قرار گیرند. با این حال، این مقام نیروی انتظامی از نحوه پوشش و خدماتی که قرار است پلیس به آنچه که زنان خیابانی گفته شده ارائه کند سخنی نگفت. پیشتر اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، گفته بود اگرچه پلیس توانایی جمع‌آوری تمامی زنان خیابانی را ظرف یک هفته دارد، اما مکانی برای نگهداری آنها ندارد. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، معتقد است اقدام نیروی انتظامی برای شناسنامه دار کردن آنچه که زنان خیابانی نامیده شده تایید واقعیتی است که پیشتر از سوی مسئولان انکار می‌شده است.
به نظر من نفس صدور شناسنامه از یک نظر مثبته. به هر صورت پدیده‌ای رو که حکومت طی 30 و چند سال سعی کرده اصلا انکار کنه وجودشو به رغم این حضور فراوان، بالاخره ناگزیر شده به رسمیت بشناسه. با توجه به اینکه در ایران با بی‌حرمت‌ترین شکل ممکن به زنان فاحشه روبرو میشن و قدر و منزلت و حقوق شهروندی براشون قائل نیستن، من نگران این هستم که صدور شناسنامه شاید از جهت بهداشت و یا کنترل و نوع اخبار تلویحی به پذیرش این پدیده جنبه مثبت داشته باشه، ولی من مطمئن نیستم که صدور شناسنامه میتونه یک روشی برای کنترل بیشتر این گروه باشه و بیشتر میتونه به ابزار کنترل پلیسی فاحشا و کاهش قدر اجتماعیشون منجر بشه، بیش از اون که بتونه زمین سازی باشه برای به رسمیت شناختن این گروه و بهبود موقعیتشون.
سال گذشته بود که مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از کاهش متوسط سن زنان تنفروش در ایران خبر داد و گفت که 10-12% این زنان متأهل هستند. با این حال برخی جامعه شناسان میان گروه زنان خیابانی و آنچه که زنان تنفروش گفته شده تفکیک قائل هستند و معتقدند انگیزه های اقتصادی و اجتماعی این افراد متفاوت است. در ایران آمار مشخص و رسمی درباره تعداد آنچه که زنان خیابانی نامیده شده وجود ندارد، اما به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از مدیر کل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی، استانهای تهران و خراسان رضوی بیشترین زنان خیابانی را دارند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید.
ادبیات یک رئیس جمهور،
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم باشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
باز میخوام چی هستی؟
شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به چند تا از مهمترین مطالب مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام، من دیدم که روزنامه شرق یک نگاهی داشته به آرایش فراکسیون‌های مجلس نهم برای دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری منتخب.
بله محمد، امروز در این گزارش که روزنامه شرق منتشر کرده و مهم هست به این دلیل که مراسم تحلیف آقای روحانی امروز قرار است برگزار بشه روز یک شنبه و تا هفته آینده جلسات رأی اعتماد وزرای پیشنهادی آقای روحانی هم برگزار خواهد شد. به همین دلیل روزنامه شرق در این گزارش اومده یک بررسی کرده آرایش و وزن سیاسی فراکسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی رو در دوره هم که اینها باید رأی بدن به وزرای پیشنهادی آقای روحانی. بزرگترین فراکسیونی که این روزنامه ازش یاد کرده فراکسیون رهروان ولایت هست که رئیس این فراکسیون آقای علی لاریجانی در حال حاضر رئیس مجلس شورای اسلامی هست و به نوشته روزنامه شرق نزدیک به 170 تن از نمایندگان مجلس عضو این فراکسیون هستند. روزنامه شرق نوشته که به همین دلیل آقای روحانی پس از انتخابات جلسات دو جانبه‌ای با آقای علی لاریجانی برگزار کرده تا با همدیگه به توافق برسن، چرا که مهمتری چیزی که آقای روحانی نیاز داره برای تایید وزرای خودش حمایت فراکسیونی هست که رئیسش آقای علی لاریجانی است. البته روزنامه شرق اشاره کرده که فراکسیون دیگری هم به نام فراکسیون اصولگرایان هست که رئیسش آقای حداد عادل هست و ایشون از مخالفان وزرای پیشنهادی آقای روحانی هست، به ویژه اگر این وزرا چهره های اصلاح طلب باشن. جبهه پایداری هم فراکسیونی حدود 40 نفره به نوشته روزنامه شرق داره در مجلس که به رغم اون که تعدادشون کم هستن اما بسیار پر سر و صدا هستن و پیرو آقای مصباح یزدی و طرفدار محمود احمدی نژاد هستن. اصلاح طلبان هم به نوشته روزنامه شرق حدود 20 نماینده در مجلس دارن که در مجموع این روزنامه پیشبینی کرده که خود رأی اعتماد برای وزرای پیشنهادی آقای روحانی با به عنوان یک ماراتون باید تلقی بشه.
اما روزنامه جوان هم به نوعی نگاهی داشته به وزرای پیشنهادی آقای روحانی و گفته به نقل از شخصیت‌های سیاسی کشور که فتنه‌گران به نوشته این روزنامه نباید جایی داشته باشند در میون این افراد.
دو روزنامه کیهان و جوان هر دو گزارش مشابهی امروز منتشر کردند و تأکید کردند در این گزارش ها که فتنه‌گران یعنی کسانی که در انتخابات سال 88 به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند یا نتیجه انتخابات رو قبول نداشتند حق ندارند که در کابینه آقای روحانی یا در مدیریت میانی حتی دولت آقای روحانی نقشی داشته باشند. امروز این دو روزنامه یعنی کیهان و جوان که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هست سخنان مقام‌های مهمتری رو منتشر کردن، از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که گفته حق ندارن این چهره‌ها وارد دولت بشن، آقای محسنی اژه‌ای، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه هم گفته که این افراد برخیشون در سال 88 جرم مرتکب شدن و اجازه ورود به دولت رو نخواهند داشت.
شهرام رفیع‌زاده بود که از مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت میگفت. اما اگر نظری دارید درباره برنامه‌های ما، نظری دارید درباره مطالب سیاسی روز، اجتماعی روز، میتونید با 2-42-02-21-12-21-12 نظرات خودتون رو برای پیامگیر ما ثبت و ضبط کنید.